أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، در بحث احکام خانواده بحث انواع طلاق را محضر شما تقدیم می کردیم، با برخی از انواع طلاق آشنا شدیم. آخرین بحثی که در جلسات گذشته محضر شما ارائه شد بحث طلاق رجعی بود و اجمالاً دانستیم که در طلاق رجعی ولو طلاق صورت گرفته است، اما تا زمانی که عده زن تمام نشده است حکم همسری بین زن و شوهر همچنان باقی است و به همین جهت نفقه زن بر دوش شوهر است و از طرف هم زن باید برخی از احکام رو از جمله اطاعت از شوهر، بیرون نرفتن بدون اجازه شوهر را همچنان مراعات بکند. در ادامه همین مسئله، وظیفه هم که بر دوش شوهر هست همون وظیفه حفظ همسری سابق هست و از جمله مسائلی که خوب است به اون اشاره صورت بگیرد این است که اگر شوهر زنی خودش رو طلاق رجعی میدهد، در بین عده نمیتواند خواهر او را عقد نماید، به خاطر اینکه جمع بین دو خواهر همزمان امکان نداره و کار حرام هست. و اینجا هم ولو زنش رو طلاق داده، اما تا زمانی که عده سپری نشده است نمیتواند با خواهر زنش ازدواج کنه، بلکه حتی در عده طلاق با این که در این جلسه با احکام اون آشنا خواهیم شد، در اونجا هم احتیاط مستحب این است که از ازدواج با خواهرش خودداری کند. خب این هم ادامه مسئله‌ای که در طلاق رجعی مطرح است. در این جلسه با نوع دیگری از طلاق که برخلاف طلاق رجعی حق رجوع برای شوهر در میان عده وجود نداره، به نام طلاق باین آشنا می‌شویم. طلاق با این آن است که بعد از طلاق دیگه شوهر حق ندارد که به زن خودش رجوع کند و بدون اینکه عقد جدیدی بخواند. در طلاق با این انواع مختلف وجود داره، یا به تعبیر دیگر چندین نوع از طلاق با همین نوع طلاق با این صورت میگیرد که دیگه شوهر حق رجوع به همسرش رو نداره، که در این جلسه با این انواع انشاءالله آشنا خواهیم شد. اولین طلاقی که از نوع طلاق باین هست، طلاق زن است که 9 سالش تمام نشده باشد. خب در یک همچنین مورد هم که حالا به هر دلیلی اگر دختری رو به عقد خودش درآورده باشد، بعداً بخواهد دختری که هنوز 9 سال نشده طلاق بدهد، این طلاق هم طلاق باین است و دیگر شوهر حق مراجعه به او را نداره. دوم، طلاق زنی که یائسه باشد. خب زنی که دیگر عادت ماهیانه نمی بیند و خون حیض مشاهده نمی کند، حالا چه زنانی یائسه هستند؟ خب در این که زنانی که در سن 60 سالگی برسند، فرق نمی کنند که این زنان چه سیده باشند، یعنی از قریش باشند یا غیر سیده باشند، از سن 60 سالگی که به سال قمری هم حساب بکنن، خب اینا یائسه به حساب می آین. یعنی زنانی که از 60 سال به بالا طلاق داده بشوند دیگر شوهر حق مراجعه به اینها را نداره. اما غیر سیده بنابر فتوای اکثر مراجع بیان داشتن که اگر 50 سال قمری از اونها بگذرد، اینها هم طلاقشون طلاق با این می شود و شوهر حق مراجعه به اونها را نداره. منتها در زنانی که بین 50 تا 60 سال قرار دارن، خب اختلافاتی در این زمینه وجود داره. خب ممکن است زنانی بین 50 تا 60 سال هم خونی رو ببینن که علامتها و نشانه‌های خون حیض رو داشته باشن. در یک همچنین صورت برخی از مراجع نظرشان این است که این گونه زنها هم باید بین اون کارهایی که یک زن مستحاضه باید انجام بدهد و بین زنی که باید کارهایی که حیض می شود نباید انجام بدهد جمع بکند و اون احتیاط را در اینجا انجام بدهد. به هر صورت زنانی که بین 50 تا 60 سال به سال هجری قمری سن دارن، خب باید به فتوای مجتهد خودشون نگاه بکنن، ببینن که آیا قطعاً یائسه هستند یا نه. اگر برخی از نشانه ها رو دیدن، همچنان باید احتیاط لازم رو انجام بدن. نکته که در اینجا وجود دارد این است که خب خیلی ها ممکنه بر اساس سال قمری نتوانن این سنشون رو اندازه گیری بکنن. حالا بخواهیم بر اساس سال شمسی بیان بکنیم، این است که 60 سال قمری که سیده و زنان قریشی باید به سن یائسگی برسن، اگر بخواهیم به سال شمسی حساب بکنیم، معادل 58 سال و 77 روز و 12 ساعت می شود. اما 50 سال قمری معادلش 48 سال شمسی و 179 روز می باشد. بنابراین زنانی که 48 سال و 179 روز از عمرشون گذشته باشد، خب اینا بر اساس سال قمری همون 50 ساله شدن، و زنانی هم که 58 سال و 77 روز و 12 ساعت از عمرشون گذشته باشد، اینها به 60 سالگی قمری رسیدن و از اون به بعد می توانند خودشون رو به عنوان کسانی که یائسه محسوب می شوند حساب کنند، و طلاق چنین افرادی هم طلاق با این خواهد بود. گروه سوم یا نوع سومی از طلاق با این، طلاق زن است که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده. حالا فرق نمی کند این زن در چه سن و سالی باشد، همین که بعد از عقد هیچ گونه نزدیکی بین زن و شوهر به وجود نیامده باشد و بلافاصله یا بعد از مدت هم اگر اینها از هم جدا می شوند، طلاق چنین افرادی نیست طلاق با این خواهد بود که دیگر حق رجوع شوهر به همسرش باقی نمی ماند. و نوع چهارم طلاق با این، طلاق زنی است که سه مرتبه طلاق داده شده باشد. خب در این مسئله تا حدود قبلا اشاره شده است که اگر شوهر یک مرتبه زنش را طلاق میدهد، مراجعه میکند به او، حالا چه در بین عده و یا این که نه بعد از آن که طلاق داده عده‌ام تمام بشود با عقد جدیدی دوباره با او ازدواج میکند برمیگرداند، خب بار دوم وقتی طلاق میدهد، بار دوم هم همینطور یا بین عده برمیگردد یا بعد از تمام شدن عده با عقد جدید با هم دوباره ازدواج میکند. همین که طلاق سوم رو بدهد، بعد از طلاق سوم دیگر شوهر حق ندارد که به این زن برگردد، مگر آن که این زن برود شوهر جدیدی بکند با شرایط خاص خودش، که این شوهر جدید عقدش عقد دائم باشد، بعد با اون شوهرش هم نزدیکی داشته باشد، بعد شوهرش این زن را طلاق بدهد یا از دنیا برود و عده طلاق این زن یا عده وفات شوهرش هم تمام بشود، در این صورت با عقد جدید تازه شوهر اول می تواند با این زن زندگی مشترکی را تشکیل بدهد. بنابراین مورد چهارم طلاق با این هم طلاق سوم هست که بعد از طلاق سوم دیگه حق مراجعه به این زن باقی نمی ماند. و نوع پنجم طلاق با این، طلاق خلع هست که قسمی اشاره شد که اگر زن رضایتی به زندگی مشترک با همسرش نداشته باشد، با پرداخت مبلغی، حالا چه مهریه‌اش باشد یا کمتر از آن یا بیشتر از آن، خودش را از شوهرش جدا می کند یا رضایت شوهرش را با پرداخت مبلغی دریافت می کند تا طلاقش بدهد، این طلاق طلاق خلع هست و طلاق خلع نیز جزء طلاقهای باین هست. نوع دیگر هم که طلاق طلاق باین هست، طلاق مبارات هست، که در طلاق مبارات هم قبلا اشاره شده است که همزن هم شوهر از این زندگی مشترکشون تنفر دارن، منتها در طلاق مبارات باز هم زن مبلغی را به عنوان فدیه به شوهرش پرداخت میکند تا بتواند شوهر او را طلاق بدهد. بعضی از فقها یک نوع دیگری هم بر طلاق با این افزودن و اون طلاق حاکم شر از زنی است که شوهرش نه حاضر است مخارج او را بدهد و نه حاضر است که این زن را طلاق بدهد، در یک همچنین صورتی که حاکم شر دخالت میکند و با دستور حاکم شر این زن طلاق داده میشود، در یک همچنین صورتی برخی ها بیان داشتن که این شوهر نیز حق رجوع به این زن نداره. اما در بحث طلاق با این یا طلاق خل و امثال اینها سوالات فراوان مطرح می شود که خوب است به برخی از اونها هم توجهی داشته باشیم. کسی زنش را طلاق خل داده، بعد از گذشت یک ماه دوباره هر دو بر می گردن. حالا به هر دلیلی این زن و شوهر دوباره توافق می کند که باید برگردیم به زندگی مشترک. اما وقتی توافق صورت می گیرد، بعد از این توافق دوباره اینها همچنان مشکلشون ادامه پیدا می کند و زن می رود یک شوهری جدیدی می کند یا به واسطه دخالت های دیگران مثل پدر و مادر و برادران و امثال اینها. حالا در اینجا سوالی که پیش می آید این است که از یک طرف شوهر می گوید من رجوع کردم و از طرف دیگر هم زن خلاصه رفته شوهر جدیدی کرده که طلاق ما طلاق خلعی بود و شوهرم حق رجوع نداشت، اینجا این دعوا و نزاع پیش می آید که کدام یک از این حرف زن و شوهر باید پذیرفته بشود. در جواب این سوال بیان داشتند که در طلاق خلع گفتیم که طلاق باین هست و شوهر حق رجوع نداره، زمانی حق رجوع پیدا می کند که زن اون مالی را که به شوهر داده بود برگردد و اون مال خودش را برگرداند. خب در این صورت حق رجوع برای شوهر هم پیدا می شود. حالا در این سوالی که اختلاف بین زن و شوهر پیش آمده است که آیا رجوع صورت گرفته است یا نگرفته است، در این گونه اختلاف ها در صورت که اختلاف بشود سر این که این زن در اون مالی که داده به او رجوع کرده یا نه، اینجا حرف زن مقدم می شود که اگر بگوید من رجوعید من زن، دیگه حق رجوع به مرد هم ثابت نمی شود. سوال دیگری در این زمینه این است که مثلا زنی بعد از آنی که وضع حمل می کند بچهش رو به شوهرش می بخشد و مهریش رو هم می بخشد و شوهرش درخواست طلاق می کند، بعد از یک ماه تازه که این طلاقشون هم نوع طلاق خل هست، بالاخره هم مهریه‌شو داده هم بچه رو به شوهرش پرداخته، بعد از دو ماه و چند روزی که از این طلاق میگذرد حالا برمیگردد میگوید مهریه ما رو پس بده. از طرفی هم شوهر دیگه نمیخواهد که رجوع داشته باشد و این زن رو برگرداند به زندگی مشترکشون. خب اینجا این ادعای زن که میگوید من مهریه‌ام رو میخواهم تا چه حدی ادعای درستی هست؟ آیا میتواند به خاطر همین ادعای خودش شوهر را مجبور بکند که حتما رجوع بکند یا نه؟ جواب داده شده است که حق رجوع در مهر زن همچنان برایش باقی هست، میتواند برگردد و بگوید من مهریه‌ام را پس میخواهم، اما این حق را ندارد که شوهرش را هم حتما به رجوع به ازدواج وادار بکند و مجبور بکند که حتما برگردد. بنابراین اختیار رجوع در زوجیت همچنان با شوهر هست، هرچند زن با این رجوع به مهریه خودش این حق رو به شوهر داده که شوهر هم بتواند در طلاق خلعی هم به خاطر رجوع زن به مهریهش رجوع به همسرش داشته باشد. سوال دیگر در این زمینه این است که در مواردی که حاکم شرع زنی شخصی مفقود الاثر را طلاق می‌دهد، این طلاق از چه نوع هست و چه احکام و آثاری بر این طلاق بار هست؟ آیا این طلاق هم از طلاق‌های باین هست یا از طلاق‌های رجعی هست؟ جوابش این است که این ظاهراً از طلاق رجعی به حساب می‌آید و مهر و حق نفقه و حق رجوع و حق توارث در صورتی که یک از اونها در اثنای دفاع بکند و دیگری زنده باشد، همه اینها سر جای خودش محفوظ هست و بنابر احتیاط واجب عده زوج و زن در این فرض به مقدار عده وفات یعنی همون 4 ماه و 10 روز باید ادامه پیدا بکند. سوال دیگر این است که حالا در همین فرض اگر زن یائسه باشد یا زن غیر بالغه باشد که اینا هم انواعش گفته شد که از جزء طلاق‌های باین هست، این طلاقی که داده شده چه طلاقی خواهد بود و از نظر عده وظیفه زن چه خواهد بود؟ میگه در این گونه موارد ظاهرا طلاق باین هست و احکام و آثار باین هم بر این طلاق بار خواهد شد، اما از جهت عده چون احتمال فوت شوهر قبل از طلاق وجود داره، چون زن در صورت طلاق گرفته است که شوهرش مفقود الاثر بوده است و احتمال دارد که شوهرش قبل از طلاق فوت شده باشد، اینجا لازم است بنابر احتیاط واجب که عده وفات نگه بدارد، چون طلاق باین است و عده وفات هم به احتمال فوت شوهر و به منظور رعایت احتیاط هست، وگرنه اگر بعد از وقوع طلاق شوهرش برگردد پیدا بشود یا معلوم بشود که نه شوهرش زنده است و اونگونه که مفقود الاثر بود حالا معلوم شده که زنده است، یا معلوم بشود که بعد از طلاق فوت کرده، در این صورتها نیاز به نگه داشتن عده نیست، چون طلاق باین گفتیم به حساب می آید و زن می تواند بلا فاصله به عقد کسی دیگر در بیاید. مسائل دیگر هم در این زمینه مطرح هست که انشاءالله در جلسه دیگر خدمتون تقدیم خواهد شد. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.